بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث امشب در همان آیه 21 سوره مائده هست که تا قسمت ارض مقدسه توضیحاتی من دادم، ولی دوست دارم که این کلام به اتمام برسد. یکی از مهمترین خصیصه هایی که ذکر می کنند برای عدم تبعیت مردم از پیشوایان راستین خودشون استکبار خودخواهی است و بعد از آن استبداد است که مردم را مستکبر بار می آورد و استبداد است که مردم را خودکامه بار می آورد و استبداد است که مردم را منافق بار می آورد و استبداد است که مردم را ریاکار بار می آورد و استبداد است که مردم را مشرک می سازد و استبداد است که مردم را گوساله پرست می کند و استبداد است که مردم را زاهدبین می کند و استبداد است که مردم را دنیا پرست می کند و استبداد است که مردم را ترسو و جبون و غیر شجاع می سازد و استبداد است که مردم را در برابر خودکامگی خودکامگان تسلیم می سازد. و تمامی این خصوصیات در قوم بنی اسرائیل ایجاد شده بود، زیرا سالها و قرنها زیر نفوذ فراعنه با این صفات خو کرده بودند و این صفات را دارا بودند. از این جهت نمی توانستند تابع موسی بشوند و وارد سرزمین مقدس بشوند. پس می بینید که ارض مقدس اصلا ورودش نیازمند یک صفات انسانی است و اتفاقا پیامبر اکرم در یک روایتی که در مسند احمد هست جلد 2 صفحه 244 و 312 و در چاپ جدید جلد 2 صفحه 601 ذیل حدیث شماره 8053 و در صحیح مسلم در کتاب الفضائل در 3 حدیث پشت سر هم این روایت رو از طرق مختلف آورده است که پیامبر همین مسئله رو که من اراده کرده ام که شما را از آتش نجات بدهم و شما دوست دارید که به سمت آتش بروید، خیلی مهمه و این رنجی است که همه انبیا بردند، همه پیشوایان بردند، همه اولیاء راستین که هدفی جز اصلاح مردم و جامعه نداشتند این رنج رو بردند، رنجی که مردم به آنها دادند ناشی از صفاتی بوده است که زیر یوغ استبداد و خودکامگی خودکامگان کسب کردن یا به آنها تحمیل شده و دیگه حاضر نیستند از اون یعنی جرأتش رو ندارن که اون صفات رو بریزن دور. حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله: مثلی و مثلکم که مثل رجل استوقد نارن فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش و هذه الدواب التي تقع فيها. مثال من و مثال شما مثال کسی است که آتشی برافروزد و چون آتش برافروخته شد پروانه ها و حیوانات علاقمند به آتش به سوی آن می شتابند. و جعل يحجزهن و یقلب نهو. اون انسان آتش افروخته می کوشد که جلوی پروانه ها و این جنبندگان را بگیرد که در آتش نرمند، ولی آنان در ورود به آتش بر او غالب می شوند. فتتقهم فیها و خود را در آن آتش فرو می اندازند. قال فذالکم مثلی و مثلکم، این مثال من و مثال شماست. من آتش افروختم برای روشنی، برای از بین بردن تاریکی، برای باز کردن چشم ها، برای نشان دادن چاه ها از چاله ها، برای نشان دادن صراط مستقیم، نه برای اینکه شما خودتون رو با آن آتش بسوزانید. انا آخذو به حجزکم من النار، من میخواهم که شما را مانع بشوم از افتادن در آتشی که میسوزاند. هلم معن النار، هلم معن النار، مواظب آتش باشید، مواظب آتش باشید، هلم مواظب باشید. فتقلبونی تقتحمون فیها، اما شما در اقتحام در آن آتش بر من غلبه میکنید، شما پیروز میشید. و این وصف هنوز ادامه داره، هنوز هرچه کوشش میشود که یه مطالبی تفهیم بشه. من باز هم عرض میکنم، من سخنران سخنور نیستم، من خودم رو در مقام و جایگاه مربی قرار دادم. من میخواهم یه جمعی تربیت بشود، اخلاق انسانی و اسلامی پیدا بکند، بتواند با یک ندا ورود به عرض مقدس پیدا بکند، شجاعت داشته باشه، شهامت داشته باشه، نترسه، اهل ایراد نباشه، اهل ذکر باشه. الان آیاتی که میخوندید، خب گناه شما چه بود؟ لم نکم من المصلین، از نمازگزاران نبودیم و هنوز ما گرفتار دو رکعت نماز و دو لا راست شدنیم. متاسفانه من هنوز نماز برام جا نیفتاده، هنوز نماز مفهوم نیست، هنوز نماز نمیدونم چه نیست. اینا که معنا نداره. تا این نماز رو نخونی، تا سر بر سجده نگذاری، تا این الله اکبر رو نگی، اصلا این حالت برات پیش نمیاد که ببینی تو مشرکی یا مشرک نیستی. نه، من اول باید توحید برام ثابت بشه، اول باید من موحد بشم، بعد نماز بخونم. نماز ابزار توحیده، نماز ابزاریست که موحد میکنه. نمیدونم این حرفا رو از کجا میاریم. جز خونه دل خوردن، قصه خوردن، من عرض میکنم، من در مقام مربیم، من سخنران نیستم. خیلی از سخنران ها توی تلویزیون حرفای خیلی قشنگ 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 تر از منم میزنن. من اینها رو نمیخوام. من آدم میخوام. من میخوام وقتی میگویم ورود کنید به عرض مقدس وارد بشید، بهانه نیارید. یعنی چی این بهانه ها؟ بعدم ایراد به من که تو خودت هم اینطوری، خودت هم اونطوری، اونجا این کار کردی، اونجا نقطه ضعف داری، اونجا نقطه قوت داری. مفهوم نیست. برای اثبات این که گفتم عرض مقدس سرزمین بروز و تجلی صفات انسانی است، از تفسیر ملا صدرا براتون چند عبارت رو ترجمه کردم. چون فرصت نبود و فرصت هم نیست، از متن عربیش صرف نظر میکنم. قول خدای متعال که فرموده است، کلام ملا صدرا است: و خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یا و سخر لکم ما فی السماوات و الارض جمیعا، یا خلق کرده برای شما آنچه در آسمان ها و زمین است، یا مسخر شما کرده است آنچه در آسمان ها و زمین است. مؤید این معناست که انسان غایت جمیع موجودات علوی و سفلی است. هر چه خدا آفریده به خاطر این انسانه، غایت اینه، این خلیفت الله. و از همین جا سر خلافت الهی او ظاهر می‌گردد که اصلا چرا خلیفه است. چنان که فرموده: انی جاعل فی الارض خلیفه. و نیز سر سجده فرشتگان و همه فرشتگان بر پدر ما آدم به هنگام تسویه تمام، اذا سویتو، تسویه تمام و دمیدن او از روح خود چنان که فرموده و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین گل است، زمین است، خاک است. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. پس اصلا فرمان ورود به ارض مقدسه فرمان سجوده، فرمان تسلیمه، فرمان به خاک افتادنه. فسجد الملائکت و کلهم اجمعون، همه فرشتگان به خاک افتادند. همه. و ببینید اونها بهانه‌شون اینه که اونجا قوم جبارین درش هستند و جبار مطابق است با صفت استکبار در انسان، همینه که نمیگذاره. الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. سوره صاد آیات 71 تا 74 و سوره هجر 29 تا 31. سوره هجر آیه آخرش یکم متفاوت. ولکن علامت سر خلافت و استحقاق مسجود فرشتگان شدن، اینکه انسان استحقاق پیدا بکند که مسجود فرشتگان بشود، چیه؟ و تحقیق این حقیقت که انسان غایت ایجاد دو عالم است، زمانی هویدا می‌گردد و مورد تصدیق و باور است که مفاد این قول خدای تعالی در او تجلی یابد که می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یک فی ربک انه علا کل شیء شهید. حالا از این شهید دوباره باید رفت توی موضوع دیگه، حالا فعلا این رو ادامه بدم. خدای تعالی از این آیه این معنا را اراده فرموده، کلام ملا صدراست، البته با توجه به دلالت ظاهری آن که پیش از این ذکرش رفت. پیش از این میگوید که من به هیچ وجه نمیخواهم ظاهر آیات رو منکر بشم، ولی ظاهر آیات مخصوص مفسران ظاهربین و علمایی است که پیش پا میبینند، که میگه ذکرش رفت اینا رو بر اونا گفته، گفته ظاهر آیات مال اونا باشه، من کاریش ندارم، که اشارتی داشته باشد بر سبیل تمثیل به تفصیل خلقت انسان. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. میخواد این ثابت بشه که این حقه. و آنچه از معانی و صفات، دقت بکنید، بیان زمینه ها، البته آسمانش هم هست ولی چون اینجا ارض مقدسه بیشتر تاکیدم روی اینه، ولی آسمان رو هم همینجا بیان میکنه. و آنچه از معانی و صفات که بر او افاضه فرموده، معانی و صفات کجا متجلی میشه؟ به وسیله چه ابزاری متجلی میشه؟ با همین بدن، با همین چشم، با همین زبان، با همین گوش، با همین زبان شما تشکر میکنی از خالق و از مخلوق، با همین زبان ذکر میگی، با همین چشم نعمتها رو میبینی، با همین گوش حقایق رو میشنوی، با همین زبان با ظلم مقابله میکنی و حرف میزنی، با همین دست و پا شجاعت و شهامت خودت رو در میدانهای مقاتله و مبارزه نشان میدی، با همین زمین، با همین بدن. پس باید این صفات که خدا افاضه میکنه تبدیل بکند این سرزمین را به ارض مقدسه و انسان به ماه و انسان ورود بکنه به این ارض و شهامت میخواد. نگوید که استکبار به عنوان قوم جبارین اونجا نشستن و نمیگذارم من وارد بشم، این رو نگه، این بهانه رو نیاره. دوباره جمله رو بخونم. و آنچه از معانی و صفات که بر او افاضه فرموده، پس مثل زده است بدن را به زمین و نفس را به آسمان و عقل را به آب و آنچه را از فضائل علمی و نظری حاصل از طریق به کارگیری حواس توسط عقل، عقل این حواس را به کار می گیره. خب بر ازدواج قوای نفسانی و بدنی آدم و زوجش در جلد دوم. نمیخونید کتاب که کتاب نمیخونید. پس وقتی که عقل قوای حواس رو به کار میگیره، اینجا یه ازدواج صورت میگیره، یکی شدن میشه. بر ازدواج قوای نفسانی و بدنی که به او افاضه فرموده، تمثیل آورده به ثمرات متولده از ازدواج قوای سماوی فاعلا و قوای ارضی منفعلا. پس از این ازدواج یه چیزهای متولد میشه. پس قوای سماوی قوای عقلیه، بله؟ برگردم دوباره، عقل رو چی گفت؟ و نفس رو آسمان، عقل آب. اینا همه لازمه تا یه چیزی بروید. از اون آسمان یعنی از بالا باید آب فرو ریخته بشود بر زمین تا این برویاند. حالا چی متولد میشه از این قوا؟ قوای سماوی اینا فاعلن، قوای ارضی منفعلند، خب تأثیر پذیرند، اونا اثرگذارند، اینا اثرپذیرند. تا این اثرپذیری در این ارض، در این بدن به وجود نیاید، این انسان تربیت نمیشه، وارد ارض مقدسه نمیشه. با چه قدرتی این ازدواج صورت میگیرد؟ به قدرت فاعل مختار، زیرا هر آیه‌ای را پیدا و پنهانی است. هر یک از آیات خدا یه ظاهر داره یه باطن. و از جمله آن که انسان به مانند قرآن، ببینید انسان به مانند قرآن، پس قرآن قرائت انسان است. قرآن داره انسان رو میخونه، هم انسان اونوری رو میخونه، هم انسان اینوری رو میخونه، هم مستکبر و متکبری که تبدیل به شیطان شده است داره میخونتش و معرفیش میکنه، هم انسانی که رفته است تا اوج تا سدرت المنتهی رفته داره معرفیش میکنه. و ظاهر آن در این عالم است و باطن آن در عالم آخرت. پس همچنین است آنچه را که خدا برای انسان در دنیا روزی ساخته است از ثمرات و غیر آن، در مکامن باطن و اطوار نشأت. این لغت ها رو عمدن ترجمه نکردم. در مکامن باطن و اطوار نشأت او در عالم آخرت برای او روزی میگردد. یعنی همین روزی هایی رو که شما اینجا ازش استفاده میکنید، همینها در لابلای وجود شما و در تحولاتی که در نشأت این دنیایی شما صورت میگیرد اینها میمونه. نان خوردی باش دروغ گفتی؟ نان خوردی باش راست گفتی؟ همین نان یعنی راستی، همین نان یعنی دروغ، همین دروغ یعنی روزی آخرت، همین راستی یعنی روزی آخرت. آب خوردی باش زنا کردی، آب خوردی باش ازدواج کردی، اون یکی آخرت، این یکی هم آخرت. این همین میاد با تو، همین روزیه، همین روزی مادی تبدیل شد به یک عمل معنوی و این عمل معنوی با تو هست تا آخرت. پس اگر از اهل بهشت باشد، پس همینها برای او از خوراکی ها و ثمرات و میوه ها و گوشت های پرندگان بهشت میگردد. اولئک لهم رزق معلوم. اینجا رزق معلوم میشه که اونجا چی داره. این آیه صافاته، آیه 41 صافات. اولئک لهم رزق معلوم. و اگر از اهل آتش باشد، همه خوراکی های دنیا تبدیل به داغی و زقوم می شود. انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. زقوم درختی است که ته جهنم می روید. یعنی به قول امروزی ها کف صفاته، کفشه. طلعها کأنها رؤوس الشیاطین، شکوفه آن به مانند سرهای شیاطین است. وقتی این درخت شکوفه بده، جالبه در وسط همه اون آتش ها که داره میسوزونه درخت شکوفه میده. بعضی از مفسرها یا تفسیرها این طلع رو میوه معنا کردن که غلطه. در تفسیر المیزان، اول میدونی آیات ترجمه میکنه، در ترجمه میوه ترجمه شده، ولی وقتی تفسیر میکنه شکوفه بیان کرده، شکوفه درسته. پس هر جایی که این رو میدونی طلع رو میوه گفتن غلطه، شکوفه درسته. و همچنین است انزال آب از چنین آسمانی که ماده حیات دنیوی است و حال اینکه باطن آن انزال آب علم از آسمان قدس است، این آب که عرض مقدس درست میکنه. دوباره تکرار کنم، بیان ملا صدراست. و همچنین است انزال آب از چنین آسمانی که ماده حیات دنیوی است و حال اینکه باطن آن انزال آب علم از آسمان قدس است و آن منشأ حیات اخروی است، چنان که فرموده انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، که این آیه رو فکر کنم دو هفته پیش به تفصیل بیان کردم. و به همین سبب خداوند در خلق آسمان و زمین و انزال آب و آفرینش ثمرات بر انسان منت نهاد. پس اگر اهلی فهم کن. خب حالا برای که شما کتاب نمیخونید، من تصمیم گرفتم براتون بخونم، طوری که نیست. بعد تعجب میکنید که این کتاب تو خونه همه تون هست، ولی میدونم هیچ کدوم این رو نخوندید. اگرم بعضی ها خوندید یادشون نیست. جلد دوم آدم، شجره زقوم چیه؟ صفحه 316. من از شجره زقوم شروع میکنم. تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، از همون جایی که ملا صدرا اشاره کرده من میخونم. ترجمه چیه؟ درختی است که در قعر دوزخ بیرون میآید، شکوفه هایش مانند سرهای شیاطین است. همانطور که در مبحث مجمع القوا بودن انسان در اثبات عرض مقدسه هستم، هم بگم همه چیز براتون گفته شده ولی دقت نکردید. همانطور که در مبحث مجمع القوا بودن انسان گفتیم، انسان در این جهان دارای ابعاد متنوع و حیثیات گوناگون است و همچنان که وجود وی خلاصه تمام عوالم و مظهر کامل خلق و امر است، وجود انسان مظهر کامل و تمام امر و خلقه، با همه اجزاء عالم سر و کار دارد. شما میخونید کتاب رو، یک جور نیومدید بپرسید عالم امر چیه، عالم خلق چیه. از یک جهت به اعتبار مقام خلافت با خالق متعال در ارتباط است و از جهت دیگر با انسانها در تماس و معاشرت می باشد که آن هم دارای ابعاد بسیاری است. هر یک از این جملات یک کتاب شرح داده، حکیم داره کتاب می نویسه، انشا ننوشته. از لحاظ دیگر با نیروهای ظاهری و باطنی و لوازم جسم و روح خود و خواستهای آنها درگیر می باشد. خوب دقت بکنید. انسان در زندگی به حفظ جسم و جان، نسل و ناموس، عزت و آبرو، کسب و کار و ابزار و وسیله احتیاج دارد. از این رو در تحصیل حاجات خود به سایر افراد بشر نیازمند است. پس در صورتی قادر است به طور طبیعی و بر وفق نظام جهان احتیاجاتش را مرتفع سازد و معاش خود را به درستی تأمین نماید که قانون عدل و احسان در جامعه جاری باشد. این عدهای دروغی که تبلیغ میکنن، نه، قانون عدل، به کلماتی که انتخاب شده دقت بکنید، قانون عدل و احسان جاری باشد، نه شعار باشه بیان تبلیغ بکنن عدالت. بعد عدالت چیه؟ اینه که برو از اون بانک 10,000 تومان وام بگیر، برو اونجا نمیدونم وام ازدواج بگیر، برو اونجا 50,000 تومان پولت بدن، این میشه عدالت. عدالت تو پوله؟ قانون عدالت حاکم و جاری باشه و قانون احسان. برید اینا رو بخونید و کلمه کلمه شروعش فکر کنید، کلمه کلمه. و قانون عدل جریان نمی‌یابد مگر آنکه حکومت عادل در رأس اجتماع قرار گیرد. اینا رو کی باید درست بکنه؟ فرمان به دخول به ارض مقدسه، فرمان ایجاد حکومت عادل در سرزمینی است که حاکمان ظالم بر آن مستولی هستند و شما حق ندارید بگویید ما جرأت نداریم در برابر حاکمان ظالم بایستیم. تو برو با خدای خودت بجنگ و حاکم ظالم رو از بین ببر. انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم و همه نشستیم و اخلاق افراد مطهر و مزکا و اعمالشان شایسته و مصفا باشد تا حق کسی دست خوش تعدی متجاوزین نگردد. اینا تو این کتاب ها. کتاب برای کتابخونه و قشنگی در اختیار شما قرار داده نمیشه، فرمان توشه، دستور. این منظور و مقصد وقتی تحقق می‌یابد که قانون الهی یعنی دین راستین بی آلایش مورد احترام و اهتمام مردم بوده، همگان به وی مؤمن و پایبند گردند. دینی که تمام ابعاد مادی و معنوی انسان را منظور و مرعی داشته و دستوراتش با عقل و تجربه منطبق و با نظام عالم موافق است. چرا گیر هستید؟ کجا ایراد دارید؟ مخالفت با چنین دینی یعنی در خلاف جهت قوانین حاکم بر نظام عالم حرکت کردن. بنابراین کلمه طیبه یا دین الهی مانند درختی است مفروض فرضی، درخت فرضی. توی بحث تحدی من میخواستم به همین درخت برسم، اون همه بحث کردم که کدام درخته که پیامبر میگه بیا برو، نصفش بیا نصفش برو، به هم بچسب، از هم جدا شو. درختی است مفروض که پیوند همه میوه ها را بر آن زده باشند و شاخه هایش در هر فصل تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، ثمرات مخصوص همان فصل را در اختیار خواستارانش بنهد. وقتی که این زمین بدن نیازمند شجاعت است، میوه شجاعت بدهد. وقتی نیازمند عدالت است، میوه عدالت بدهد. وقتی نیازمند علم است، میوه علم بدهد. وقتی نیازمند احسان است، میوه احسان بدهد. وقتی نیازمند ایثار است، میوه ایثار بدهد. وقتی نیازمند تواضع و فروتنی و خشوع و خضوع است، این میوه ها رو بدهد. وقتی نیازمند سجود به خاک افتادن در برابر حقیقت حقی حاکم بر نظام عالم است، اون کار رو انجام بده. میوه ها رو هر وقت بخواد در دسترس باشه. قطوف ها دانیه، هر وقت بخواد میوه ها در دسترس، چیدنیست. و شاخه هایش در هر فصل ثمرات مخصوص همون فصل را در اختیار خواستارانش نهد و به سبب استحکام ریشه هایش اصلها ثابت و فرعها فی السماء. گردبادها و طوفانهای شدید آن را از جا نکند. و ما صفاتمون که میوه های این درخت است اینطور نیست. به کوچکترین نسیمی متزلزل میشویم، ریزش پیدا میکنه، میوه ها نرسیده بر زمین میریزند. کلمه طیبه است که از لحاظ ارتباط با خالق آدمی را به ملکوت علیا و اسماء حسنا که عالم جبروت است میرساند. ببینید تو همین یک جمله 10 تا کتاب من فقط میتونم بنویسم تو همین یک جمله، برای ملکوتش، برای جبروتش، برای اسماء حسناش، برای ملکوت علیاش. چرا کتاب را همینطور سرسری نگاه میکنید میرید؟ و وی را از کافه رذائل پاک و به تمام فضائل مزین می سازد و شرایط حفظ و تکمیل جسم و روح را فراهم می گرداند و از لحاظ خانواده، حقوق زن و مرد و اولاد و والدین و ارحام را با رعایت عدل واقعی تأمین می نماید. از جهت آزادی نیز حریت کامل به او عطا می کند، مگر جایی که به خود یا دیگران ضرر رساند. و از جهت حقوق اجتماعی، خون، مال، آبرو، علم و فرهنگ، مساوات و شغل و پیشه را از فساد مسون می گرداند. چی؟ میوه های شجره طیبه که همون صفات الهی در وجود انسانه، که هر یک از اینها با ابعاد مختلفی که دارن در کتاب و سنت مندرج است. نقطه مقابل کلمه طیبه کلمه خبیث است. هر فرد و اجتماعی اگر تابع حق و عدالت نباشد، میتونستم بگم خودتون برید این صفحات رو بخونید، ولی تا حدودی نمیتونم بگم 100%، اطمینان دارم که حداقل به این زودی فرصت پیدا نمیکنه. ناچار تابع ضد حق یعنی شیاطین و ظلمه خواهد شد. اگر به قوم بنی اسرائیل میگفتن که شما بیایید اینجا برید به اینا تعظیم کنید، به این جبارینی که تو این عرض مقدسه هستن و تسلیم بشید، یعنی تسلیم هوای نفس بشو و هرچه اون میگه انجام بده، پای موسا رو میبوسیدن. قرار بود که نبرد کنند، قتال کنند، برای همین پا پس کشیدند. خیلی ما با اونو فرق نداریم ما. یعنی الان بعدتون نیاد، من خواهش میکنم بذارید حرفام بزنم. الان اگه یکی بیاد بگید مثلا سر این خیابون یه معرکه گیر مار میکنه تو دهنش، نمیدونم مار رو گنده دور گردنش میپیچه، چه میکنه، فلان میکنه، از توی دستمال کبوتر در میاره، هممون میدویم. مگه اجل بنی اسرائیل غیر از این بود؟ و موسی چه بلایی سرش آورد؟ اجل را خاکستر کرد و خاکسترش رو به دریا ریخت. کدام یکی از ما حاضریم این اجر رو بسوزانیم و خاکسترش رو به دریا بریزیم؟ همه جا اول این اجر رو میذاریم وسط، میپرستیمش. اگه یه وقتی یه ثانیه فرصت شد که چشممون رو از این گوساله برداریم، اونم فکرمون اونجاست، چشممون رو برمیداریم. تابع ضد حق یعنی شیاطین و ظلمه خواهد شد و سخنان و سیره اهل زلال پیروی خواهد کرد. آدمی که ببین، من ضد زیارت نیستم، الاهم فالمهم درستش اینه، الاهم فالاهم غلطه، یعنی هر دوش که مهمتر نمیشه، یکیش مهمتر یکیش مهم، الاهم فالمهم یعنی اول مهمتر بعد مهم، الاهم فالمهم. کسی که پدرش شاید 80-70 سال، نمیدونم 60 سال، الان سالهاست از دنیا رفته، اون پدر منبرهای پدر منو درک کرده، و پسرش جز کسانی نیست که هنوز اظهار ارادت میکنه. میاد مثلا یکی دو تا اتوبوس را میندازه از تمامی اعضای خانواده میره کربلا. میگم آ چرا این کاری کردی؟ آ دیدنش که بد نیست. میگم فکر میکنی اجل غیر از اینه؟ تو که میدانی و هممون همینطوریم. بذاری بیا پاش بیفته، یه اتوبوس را بیفته، عمه و خاله و اینا توش باشن، حال ما با اینا میریم کربلا، حال ما با اینا میریم سوریه. کسی زیارت ائمه رو انکار نمیکنه، ولی بت پرستی شرک. پس حتما میریم همین که از توی دستمالش کبوتر در میاره با میشیم تماشا میکنیم. سخن و روش این شیاطین که با قانون خود ساخته و زور و استبداد و فریب و نیرنگ توأم می باشد، یکیش بگید که امروز نیست، بگید یکیش نیست، از اینا که می خونم بگید یکیش نیست، که با قانون خود ساخته و زور و استبداد و فریب و نیرنگ توأم می باشد، کلمه خبیثه است. تفسیر قرآن میخواد ایناست که نه پا بر جا و ثابت است و نه میوه اش سودمند. آرزو داشتم، آرزو ها، چون آرزو غیر دست یافتنی است، متحقق نمیشه، که این چهار تا کاندیدا که مناظره میکنن، حرف میزنن، برنامه میدن، یکیشون یه آیه قرآن بخونه، یه حدیث بخونه، بگه بر این اساس من میخوام این کارو بکنم، مسلمانن، نظام اسلامی است، یه عبارت از نهج البلاغه بخونه، یه عبارت های نامه مالک اشتر رو بگه که چون نامه مالک اشتر این تعهدات رو اجرا از مالک میخواد، من متعهد میشم عین این عمل بکنم و بخونه از روش. شیعن که از علی میترسن، بلکه میوهی تلخ و سمی کشنده دارد شجره زقوم. عصیم به معنای گناهکار کسی که تابع دین و آیین حق نباشد. خوراکش میوه درخت زقوم است، درختی که در بن دوزخ، یعنی در بن دوزخ کجاست؟ دقت بکنید، بن دوزخ یعنی در ملکات سیئه و اخلاق رذیله و اعمال قبیحه ریشه دوانده. اینا بن جهنمه، بار دوزخ اینه، این صفاته. دوزخ جایی نیست، همینه. تفسیر رو میبینی؟ دقت نمی کنه. باره کتاب که هم ارزونه، هم مفته، هم در دسترسه. دقیق ترین تفسیر از یک کلمه. شکوفش گویا سرهای شیاطین است که از هر سو سر برآورده. کفر نا شکوفه هاست، شکوفه های درختی که در بن دوزخ رویده است. کفر و نفاق و ریا و جاه پرستی و مالندوزی خود و اتباعشان را به وجود می آورند. شیاطین، اگر شیاطین جایی در اجتماع نداشته باشند و کسی از آنها پیروی نکند، هرگز نخواهند توانست زهر خود را بیفشانند و مردم را تحت استثمار درآورند. اینان هنگامی قادرند به مقاصد پلید خود دست یابند و به اهداف خود برسند که انصار و اعوان داشته باشند. یاران ایشان هم تا خود فاسد و از سنخ شیاطین نباشند، تن به خدمتگزاری و فرمان برداری آنها نمیدهند. برای شجره زقوم در قرآن کریم دو تعبیر آمده است، یکی آن که میوه درخت زقوم خوراک گناهکار است، ان شجره الزقوم طعام الاسیم، و تعبیر دوم آن است که می‌فرماید شکوفه شجره زقوم مانند سر شیاطین است، طلعها کانه رؤوس الشیاطین. مجرم عظیم از لذائذ روحی که اعظم و اصل لذات است محروم و پیوسته با خشم و کینه و حسد شکوفه ها را و خوف و وحشت دست به گریبان است، که اینها همه برای او دوزخ است و لذات جسمانی او نیز به سبب عذاب روحی همچون غذای زهرآلود است و اخلاق فاسد درونش مانند زقوم تلخ و ناگوار و مسموم می باشد. چنین شخصی همیشه ناراحت، عصبی و دلتنگ است و از شادمانی و انبساط خاطر محروم، هرچند در ظاهر کمتر به روی خود بیاورد، در نهان به وسائل تخدیر متشبث می گردد. باشد که ساعتی از لوازم و طبعات آتشکده‌ای که در باطن خود افروخته است مستخلص گردد، ولی به محض اینکه به خود می آید می بیند کام جانش تلخ و روحش افسرده است. خوراک آسی علی الدوام میوه درخت زقوم است. او به حکم اضطرار به خود تلقین می کند که در خوشی به سر می برد. هر قطع هم احساس کند که از درون رنج دارد و در شعله باطن می گدازد، توجهی نمی کند که آتش درون خود را با توبه و پیروی از فرمان خدا خاموش نماید. و فرمان این است که ای بنی اسرائیل به ارض مقدس وارد شوید. ارتباط با خدا که این حریق را اطفا می کند اولا و به ذات به درون انسان تعلق دارد و ثانیا به افعال او. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. شخص عاصی از مائده الهی که مجمع طیبات روحی و جسمی و خانه لذائذ حقیقی است غافل می باشد. اشعار مثنوی: حبذا خانی نهاده در جهان، یه سفره خدا پهن کرده، لیک از چشم خسیسان بس نهان. گر جهان باقی پر از نعمت شود، قسم مار و مور از آن خاکی بود. قسمشان خاک است گردی گر بهار دی باشه یا بهار باشه، ماه دی باشه بهار باشه، سهم اونا خاک. میر کونی خاک چون نوشی چمار، تو امیر آفرینشی ای انسان، چرا میری خاک میخوری؟ در میان چوب گوید کرم چوب، مرکه را باشد چنین حلوای خوب. کرم چوب اون مثلا این بحبه و انسان اگر به رذایل افتاد همون رو خوب میبینه. در میان خاک گوید کرم خورد، این چنین حلوا به عالم کس نخورد. کرم سرگین در میان آن حدث، کرم سرگین دیدین؟ این سوسکای هستن که سرگین ها رو جلو خودشون میبره، کیلومتر ها میره دنبالش. کرم سرگین در میان آن حدث، در جهان نقلی ندامد جز خبث، جز نجاست هیچ نشناست کلاق، شد نجاست مروه را چشم و چراغ. چند خط دیگه بخونم که وقتمون تمامه. لذت و ابتهاج برای انسانی است که روحش از صفات حق اقتباس کرده باشد، از خداشناسی، علم و حکمت، عدل و احسان، جود و سخا، حلم و عفو، کار و کوشش در پیشبرد اصلاح جهان، محبت خلق، صفاء قلب، اندیشه تابناک و پیوستگی با خالق و خلق وجودش پر باشد. اما کسی که به خوهای پلید و افعال شنیعه عادت کرد، دیگر حاضر نیست در خصال و فعال خود تجدید نظر نماید، به موسی و نبی میگوید که ما نشسته ایم، تو و خدای خودت بروید، هر کاری که سلام میدانید بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب اینا همین کتاب آورده بودم براتون بخونم که عرض ثابت بشه که نشد. حالا دعا میکنم، آمین بگی. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء احوالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى، فجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.